با سلام خدمت برادرای گرامی، مسئله ای که قرار ما وارد اون بحث بشیم یه بحث جدیدی هست که واقعا من اولین جاییست که دیدم این صحبت ها رو خواستن عنوان بکنن و این مقداری آگاهی هایی به جوان ها بدن. خیلی مطلب مهمه، ولی همیشه در طول تاریخ این مطالب سیکرت مونده، مخفی مونده، به عنوان یه مسئله در پرده حجب و حیا باقی مونده و مشکلات بسیار زیادی در جامعه به وجود آورده. مسئله ازدواج و چگونگی رفتار ناشی از ازدواج یه بحث مفصلی هستش که هر جامعه ای واسه خودش به یه شکلی اینو حل کرده، حالا یا غلط یا درست، ولی گریزی ازش نیست. بالاخره به یه شکلی باید این مسئله رو هر کسی برای خودش شخصا یا اجتماعی رو حل بکنه. جوامع غربی به اون شکلی که شما دیدید و اطلاع دارید اینو مطرح کردن و دارن حلش میکنن. چقدر به نتیجه رسیدن و عوارض ناشی از این اطلاعاتی که دادن چقدر بوده فکر میکنم همه اطلاع دارید دیگه. مسائل سیکسی در دنیا خیلی روباز مطرح شده و به خصوص برای بچه ها و جوان ها در سن پایین، یعنی یه حالت عمومی داره. ببینید شما الان ما یه جلسه‌ای داریم، یه سری جوان هستید در سن ازدواجی، ما یه مطالبی رو اینجا مطرح میکنیم، حالا یا جلسه آینده. فرض بفهمید که یه پسر بچه 14 سال هم اینجا نشسته باشه، اون برداشتی که شما از این مطلب دارید، از این مسائل دارید یه چیزیه، برداشتی که اون داره یه چیز دیگه است. در جامعه غربی هم همینطوره. این مسائل اینقدر آزاد و باز مطرح کردن تو تلویزیون و توی ویدیو و توی همه جا اونطور مطرحش کردن که متاسفانه عوارضی براش ایجاد شده و به عنوان یه مسئله مطرح شده که دیگه خود مسئله ازدواج و معنویتش این وسط لوس شده. در جوامع دیگه مثل جوامع ما یا جاهای دیگه اینقدر این مسئله رو در پرده ابهام نگه داشتن که ایجاد ببخشید جهل کرده در مردم. حالا این واضحه که یه همچی مسئله رو ما یه همچی جلسه کوچیکی چقدر ممکنه ازش نتیجه گیری بکنیم، فقط در حد یه اطلاعات عمومی ممکنه بتونیم بحث بکنیم و این بستگی به این داره که شما تا چه حد لازم بدونید این مطلب رو ما پیش ببریم. صحبتی که قراره من امروز شروع بکنم به عنوان اینکه یه خود با هم آشنا بشیم و مطالبی که در رابطه با ازدواج شروع بکنیم، بیماری هایی هستش که در رابطه با ازدواج مطرح میشه. یعنی بیماری ها بسیار وسیع هستن و بسیار گسترده با علائم زیاد. ما هدفمون گفتم و بیان علائم بیماری ها در اینجا نیست که این بیماری چجوریه اون بیماری، نه. اگرم یه چند تا بیماری رو مطرح میکنیم صرفا در رابطه با ازدواجه که چه بشه؟ آگاه بشید شما که برای ازدواج، حالا صرفا مسئله آگاهی خودتون هم نیست، وقتی شما آگاه بشید اطرافیانتون آگاه میکنید، همسایهاتون آگاه میکنید، دوستاتون آگاه میکنید و شما میبینید که از این یه جلسه 10-20 نفری ممکنه هزاران نفر آگاه بشن و این آگاهی ها وقتی رو هم جمع بشه منجر به آگاهی اجتماعی خواهد شد. پس مطالبی که الان عرض خواهم کرد بیشتر بیماری هایی است که در رابطه با ازدواج مطرحه. ما این بیماری ها رو به طور خلاصه و به طور کلی تقسیم بندی خودمه دو دسته این بیماری ها رو تقسیم میکنیم. یکی بیماری هایی هستش که جنبه عفونی داره، یکی بیماری هایی هستش که جنبه ژنتیکی و وراثتی داره. هر کدومش چرا مطرح میشه؟ بیماری های عفونی در جهت سلامت زوجینه. اگر فرض بکنید یکی از این زوجین یه بیماری عفونی داشته باشه و این ناشناخته مونده باشه یا شناخته شده باشه و مطرح نشده باشه، به طور قطع به علت تماس نزدیکی که در زناشویی وجود داره به همدیگه انتقال پیدا خواهد کرد. این خیلی اهمیت داره. بیماری های ژنتیکیش هم از جهت تولید مثل هستش. اگر بیماری های ژنتیکی در یکی از اطراف افراد وجود داره و یا در هر دو به صورت نهفته وجود داره و بهش توجه نشه، یه سری بچه‌های معلول ما تحویل اجتماع خواهیم داد که نه کمکی به جامعه میکنن بلکه سربار خانواده و جامعه هستن. همتون دیدید معلولیت‌های ذهنی، عقب ماندگی‌های ذهنی که چه فاجعه‌ای برای خانواده داره. پس به طور خلاصه ما این جلسه امروز رو راجع به این دو دسته بیماری به طور کلی صحبت میکنیم و اگر این بحث مورد توجهتون قرار گرفت، اگر انشاءالله عمری باقی موند و جلسه دیگری بود و خدمتتون بودیم، مسائل مربوط به ازدواج، مربوط به زناشویی، مسائل سکس و مسئله تماس جنسی و مسائل دیگه ای رو که نیاز مبرم بهش هست ولی هیچ کس جرأت مطرح کردن و بیانشون نداشته در جامعه ما اینجا به طور خصوصی با هم صحبت خواهیم کرد. در مورد بیماری های که در رابطه با ازدواج مطرحه، در مورد بیماری های عفونیش، باز این بیماری های عفونی خودش انواع و اقسام داره. یه سری بیماری های عمومی عفونی هستند که در موقع ازدواج و قبل از اون اینها شما اون مراکزی که میخوان ازدواج رو انجام بدن مثل محاضر و اینها یه سندایی میخوان که ببینن این بیماری ها وجود نداشته باشه. میگن آقا برید یه عکس ریه بگیرید بیارید ببینیم چیه، اونو بگیرید اینو بگیرید، این آزمایش رو بدید اون آزمایش بدید. این برای اون بیماری ها هستن. ولی خب همونطور که میدونید کتمان کردن این مسائل خیلی ساده هست، به خصوص در روستاهای ما اینا که اصلا این حرفا نیست. ازدواج ها به صورت صیغه و اینا مطرح میشه، اصلا دنبال این حرفا نمیرن. پس لازمه که خود انسان آگاهی داشته باشه و زیاد به این مدارک و اسناد نچسبه. در موقع فکر کردن به ازدواج و به مرحله اجرا درآوردنش، اگر بخواید راجع به مسائل بهداشتیش فکر بکنید، اول این مطلب هستش که اگر خودم بیمارم معالجه بکنم، اگر همسر آیندم بیمار اون هم معالجه بشه، یا حداقل اگر بیماری است که قابل معالجه نیست این ازدواج صورت نگیره. یکی از بیماری‌های مهمی که امروزه به خصوص در چند سال گذشته ما خودمون در امر طبابت کاملا شاهد اون بودیم، بیماری هستش که در گذشته وجود داشت و ریشه کن شده بود ولی دوباره مطرح شده، نه در اینجا، در همه جای دنیا، اون هم بیماری سل هستش. سالهای گذشته در ایران بیماری سل فراوانی وجود داشت و ریشه کن شده خوشبختانه. در دنیا هم من خودم یه مجله مال امریکا رو مطالعه می‌کردم، مجله طبیشو، در سالهای اخیر بیماری سل در امریکا در بین کودکان به خصوص خیلی شایع شده. خیلی شایع شده. البته دلیلش مشخص چی بوده؟ ولی دلیلی که در مملکت ما وجود داره با اونجا کاملا متفاوته. ما دلیلی که در اینجا وجود داره دوباره سل شایع شده، نقل و انتقالات و تماس‌هایی است که با خارج از کشور وجود داره. در این جنگ ما یا جنگ کشورهای همسایه ما این مهار خارج شده و این افراد رفت آمد کردن، بیماری ها رو به این کشورها انتقال دادن. ما در استان خراسان بسیار زیاد سل دیده شده، شاید یه آماری حدود 2700 خورده این مسئول واقعی گزارش شده که بیشترش از کشور همسایه بوده. بنابراین در حین ازدواجی که آدم میخواد انجام بده و طرف رو نمیشناسه، خانواده رو نمیشناسه و یا خودش اگر علائمی داره، باید به این مسئله توجه داشته باشه، چون بیماری سل در اثر تماس مداوم، در اثر تماس طولانی به سرعت انتقال پیدا میکنه. میکروبش از راه دهان، از راه تنفس و از راه گوارش وارد بدن میشه. بیماری است که تمام ارگانهای بدن رو میتونه گرفتار بکنه. سل شنیدید، ریه رو میگیره در درجه اول، دستگاه تنفسی رو میگیره، قسمتهای غیر از ریه رو، دستگاه گوارشی رو میگیره، کلیه ها رو میگیره و خلاصه به همه جا میتونه نفوذ پیدا بکنه و یه بیماری است که سیر خیلی بطئی و خفیفی داره. ممکنه آدم مبتلا بشه متوجه نشه اولش، یا با کسی که داره ازدواج میکنه اون مبتلا باشه ولی هیچ علائمی نداشته باشه و نگن و فقط با یه عکس ساده این مسئله مشخص بشه و متاسفانه انتقال هم وقتی پیدا میکنه در طرف مقابل ایجاد بیماری میکنه، این هم خیلی طول میکشه تا علائمش رو نشون بده. همونطور که به مرور این بیماری ظاهر میشه درمانش هم خیلی مشکل هست. یعنی شما مثلا دیدید که یه گلوتون چرک میکنه، یه پنسیلین میزنین خوب میشید، یا 4 تا کپسول آنتی بیوتیک میخورین خوب میشین، ولی درمان سل با اون متدای پیشرفته در دنیا الان کمتر از 6 ماه نیست و میبینید که هم درمانش سیر طولانی داره هم عوارض درمانی زیاد هستش. پس بیماری هایی که در موقع ازدواج مطرح میشه غیر از بیماری های مقاربتی، بیماری های عمومی، به نظر من یکی از مهمترینش بیماری سل، به خصوص در وضعیت ما. ممکن شما تو اروپا تشریف ببرید همچی حرفی رو بهتون ندن، اصلا اهمیت ندن، بگن که این بیماری در اینجا شایع نیستش و ولی در ما چون دیده شده در روستاها، در شهرهای کوچک، در جوامعی که با پزشک و اینا زیاد تماس ندارن، به خصوص الان سل خیلی فراوان شده. بنابراین در موقع ازدواج یا در شریک زندگیتون اگر علائم مشکوکی وجود داره حتما باید بررسی بکنید و حتما باید به نتیجه برسید، چون غیر از ابتلای شریک، یعنی زن داشته باشه مرد میگیره، مرد داشته باشه زن میگیره، بچه‌های آینده‌ام در اشکال هستن. یه چیزیه که خانمان براندازه. من خودم بچه‌ای پیش من آوردن و این بچه مدت‌ها سرفه می‌کرد. ما سال‌ها بود سل نمی‌دیدیم، اصلا فکر سل نمی‌کردیم. چون بررسی‌های اولیه‌مون رو کردیم و دیدیم که این بیماری بیماری معمولی و سرماخوردگی و سینه پهلو نیست، فکر سل کردیم. بررسی کردیم بچه سل داره. خب این اول ریشه یابیه، این از کجا سل گرفته این بچه؟ فوراً خواستیم بررسی بکنیم. اول سراغ مادر بزرگ و اینا رو گرفتیم، گفتم برای یه مادر بزرگی داره سرفه میکنه، آوردیم مادر بزرگ رو بررسی کردیم، دیدیم مادر بزرگ سل داره. مادر بزرگ که سل داره، خب حالا چطوری از بچه از مادر بزرگ گرفته در حالی که تماس زیادی هم نداره؟ وقتی چک کردیم دیدیم مادر هم سل داره و متاسفانه مادر به قدری سلش پیش رفته بود که یه طرف ریش کاملا گرفتار بودش، یعنی یه ریش اصلا کار نمیکرد بدون اینکه خودش متوجه باشه و میدونید که با یه ریه انسان زندگیشو میکنه و ایشون در نهایت هم بعد از کارهای زیاد مجبور شدن اصلا یه ریش رو در بیارن مادر. حالا غیر از اینکه مادر مبتلا بود، پدرش هم مبتلا کرده بود، بچه هم یه بچه 7-8 ماهه مبتلا به سل شده بود. بنابراین میبینید که قضیه میتونه فاجعه آمیز بشه در آینده. حالا غیر از بهداشت عمومی، یه خانواده رو فلج میکنه. پدر خانواده مبتلا به سل میشه، اکتیویتی و فعالیت روزانه‌اش رو از دست میده، کارش رو نمیتونه بکنه، باید مدت‌ها بخوابه یا تو آسایشگاه باشه. مادر بشه نمیتونه وظایف روزانه‌اش رو انجام بده، بچه بشه یه گرفتاری رو دست پدر و مادر، که دیگه اصلا مسائل زناشویی و اینا این وسط فراموش میشه، میره پی کارش، گرفتار بیماری میشه. اینا میبینید که توجه کردن بهش چقدر اهمیت داره از جهت آینده. من وارد علائمش و اینا زیاد نمیشم، فقط بهتون آگاهی میدم که این مسئله رو توجه داشته باشید بهش. یعنی موقع ازدواج میگن آقا یه عکس بندازین برین، این کارا رو بکنید، نه یه عکس بی خودی بردارین بیارین. اینا ممکنه یه باعث شناخت بیماری خودتون یا همسرتون بشه و همینجا پیشگیری بشه ازش. بیماری های دیگری که در موقع در ازدواج مهم، بیماری هایی هست که از طریق تماس جنسی انتقال پیدا میکنه. این بیماری ها هم جزء بیماری های عفونی هستن، جزء همین طبقه هستن. یعنی اگر توجه نشه و انسان به ارگانیسم خودش و وجود خودش شناخت نداشته باشه، چه زن چه مرد ها فرقی نمی کنه، این کلی نداشته باشه، ممکنه بیماری های مقاربتی داشته باشه، حالا یا به طور تصادفی مبتلا شده باشه یا در اثر تماس های غلط مبتلا شده باشه. مردها ممکنه تماس های ناسلامتی با یه طریقی پیدا بکنن و به طور بیرودرواسی واسهتون بگم، ما در شهرستان ها گاهی اوقات، من خودم یه ماموریت داشتم در زابل، افرادی رو دیدم مبتلا به بیماری های مقاربتی بودن که از طریق حیوان بهشون منتقل شده بود. دیگه متوجه میشید یعنی چی. بنابراین بیماری های مقاربتی اصولا یه بیماری است که خیلی زیاد مخفی میمونه. چرا؟ ببینید، شما اگر یه کسی یه بیماری پیدا میکنه مقاربتی، یه سوزشی در آلت تناسلیش احساس میکنه، این آدم خجالت میکشه بره دکتر، میترسه بره دکتر، میگه نکنه بد باشه، نکنه همچی باشه، نکنه همچی باشه، اینو هی مخفی نگه میداره. حالا چه زن چه مرد، خانوم هم همینطورن، یه خارشی در واژنش احساس میکنه، میترسه بره دکتر، میترسه بگه. همینو انقدر گسترشش میده، به شریک زندگیش، به پارتنرش منتقل میکنه و جفتشون مبتلا میشن. در حالی که اگه روز اول میرفت اینو میگفت به یه دکتر، یه راحت درمانش میکردن، حالا یا میذارن انقدر گسترده میشه. ببینید، آلت تناسلی مرد از آلت تناسلی زن یه تفاوتایی داره با هم دیگه. اگر فرض بکنید که یه عفونتی، یه میکروبی وارد آلت تناسلی مرد بشه، در مخاط نفوذ میکنه، یه مجرای باریکه. این مجرای باریک وقتی که عفونت بکنه، ایجاد التهاب میکنه، تنگی میکنه، هی این گسترش پیدا میکنه، محلش نمیذارن، هی این عفونت میره بالا، میره بالا، میرسه به کیسه های منی، میرسه به قده پروستاتو، میزنه به بیزه و خلاصه میبینی که اصلا ناقص میکنه طرفو. یه بیماری معمولی بوده، حالا از هر طریقی هم مبتلا شده. این هست که اهمیت داره، به خاطر اینکه به علت خجالت و به علت ناآگاهی این مسئله انتشار پیدا میکنه و میره تا جایی که مشکلات عدیده به وجود میاره برای افراد. بنابراین اولا یه همچین مسائلی رو اگر یه کسی باهاتون مطرح میکنه، یه آدم ناآگاه، اینا من همچین مشکلی دارم، بلافاصله راهنماییش کنید به پزشک. من خودم موقعی که دانشجو بودم چندین سال پیش، یه نفری به من گفتش که من سوزش دارم موقعی که ادرار میکنم، هی ادرارم میسوزه چند وقته. ما هم خب رو دانشجو بودیم، رفتیم وارد جزئیات شدیم، تو آیا تماس جنسی داشتی، چه بودی چه بودی چه بودی، بله. و ولی گفت خودش گفت من معتقدم پدرم هم همین اعتقادو داره که من گرمیم کرده میسوزه فلان. خب حالا اگر تو گرمیت کرده یا یه موادی خوردی که اون سوزش در ادرار ایجاد میکنه، این چقدر باید ادامه داشته باشه؟ من چقدر اون ماده رو میخوری؟ یه دفعه خوردی تموم شده دیگه، 6 ماه که نباید بسوزه. بعد انقدر این آقا دکتر نرفت، یه جوانی هم بودش، یه آشنایی هم داشت با من، هی دکتر نرفت تا کار به جایی کشید که خود این آدم اومد به من گفت آقا من از آلتم چرک میاد بیرون، چرک. حالا چیکار کنم؟ گفتم حالا اون گرمیه کار دستت داده الان، چون دیگه وقتی به چرک افتاد دیگه عوارض ایجاد کرده، تنگی ایجاد کرده. ترجمه می‌فهمی؟ خیلی ساده است این توجیهش، این مطلب. ببینید شما اگر یه مجرایی به این شکل دارید، یه مجرای باریک، این در اثر نفوذ میکروب در اینجا ایجاد عفونت میکنه. اول این عفونت ایجاد حالت التهابی میکنه، اینجا ورم میکنه به این صورت. وقتی ورم شد از قطر این مجرا کم میکنه، در نتیجه وقتی میخواد ادرار بکنه هی میگه میسوزه. چرا؟ چون این ادرار با فشار از اینجا وارد میشه، تا حالا از یه لوله با کالیبر 5 میلیمتر گذر میکرده، حالا میخواد از یه لوله با کالیبر 3 میلیمتر گذر کنه، این ایجاد سوزش میکنه. ادرار هم موادی داخلش هستش سوزاننده است دیگه، این مخاطو میسوزونه مرتب، دردش میاد، توش توجه نمیکنه، میگه گرمیم کرده یا از این حرفای خرافی. اینو یه مدتی که میگذره، این شما مثلا فرض بکنید که یه عفونتی یه جاتون پیدا میکنه، اگه درمانش نکنین مزمن میشه دیگه، این میمونه مزمن میشه. یه جایی که عفونت کرد مزمن شد، این نسج فیبروزه و نسج سفت اینجا ایجاد میکنه، در نتیجه این مجرا به طور دائم تنگ خواهد موند و دیگه هم کاریش نمیشه کرد. در گذشته موجود داشتیم میل میزدن فلان میکردن که اینو بازش کنن، و وقتی که این عفونت، خب ادرارم درش عفونته، درش میکروبه، توی نسج ملتهب جایگزین بشه ایجاد چرک میکنه. وقتی چرک شروع کرده اومدن دیگه کار به اونجایی رسیده که دیگه درمان بسیار مشکل شده، در حالی که با یه کار اولیه میتونستن خیلی ساده اینو درمان بکنن و جلوشو بگیرن. خوشبختانه بیماری های مقاربتی که بیماری عرض کنم که سوزاک باشه، من مخصوصا اینا رو باز میگم که تو لفافه بگم ممکنه بعضی از رفقا اصلا متوجه این موضوع نشن. شما جوونی، من الان که این حرفا رو بهتون میزنم دیدم هزاران مورد از اینو دیدم، پزشک هستم، شما ممکنه اصلا ندونید این مسائل چیه، واقعا اینطوره، ممکنه یه جوان اصلا ندونید سوزاک چیه. ولی سوزاک سالهای گذشته در ایران کولاک میکرد، یعنی خیلی از پسانی که بعد از ازدواج مراجعه میکردن به پزشک آقا ما بچه دار نمیشیم، آخرش میفهمیدن یه سوزاک مزمن داشته. اینطوری شده، چطور شده؟ این میکروبی که از اینجا وارد آلت تناسلی شده، من میگم بهتون به خاطر اینکه در بحث بعدی هم اینو احتیاج داریم، این آلت تناسلی اگر اینجا رو محل خروج قرار بدیم، از این انتها به کجا ارتباط پیدا میکنه؟ به دو جا، چه در زن چه در مرد، محل خروج ادرار و محل خروج اسپرماتوزوید و منی مشترک هستن، یکی بالا یکی پایین. بنابراین از این انتها یکی به مثانه مربوط میشه که ادرار توش جمع میشه، یکی به کیسه های منی ارتباط پیدا میکنه و پروستات که سلول های جنسی درش تجمع پیدا میکنه. حالا اینجا که عفونت کرد به کجا میزنه؟ به هر دو جای این میتونه بزنه. اگر زد به مثانه، ایجاد ناراحتی در مثانه ایجاد میکنه و مشکلات ادراری و تنگی های ادراری و سوزش ادرار و مشکلات دیگر. اگر به قسمت پایین تر اون، یعنی جایی که محل تجمع سلول های جنسی و اسپرماتوزوئید هست، به اونجا نفوذ کرد، ایجاد پروستاتیت میکنه و اشکال در اونجا به وجود میاره. از اون پیشرفته تر شد، اینجا اگر محل کیسه های منی هست، منی یعنی سلول های اسپرماتوزوئید که از بیضه ساخته میشن، از یه مجرایی میاد داخل این جمع میشه، این مجرا از بیضه میاد. حالا اگر عفونت به این انتقال پیدا کرد، خود این عفونی شد، از اینجا گسترش کرد رفت بالا، اینجاها رو تنگ کرد، دیگه چی میشه؟ دیگه اون سلول جنسی که باید از اونجا بیاد وارد این بشه دیگه نمیاد، مجرا بسته میشه. اینجا مجرا بسته، وقتی مجرا بسته شد میگه آقا من ازدواج کردم بچه دار نمیشم. چرا؟ میره دکتر اینور اونور، آقا چی بوده؟ مریض بودی؟ بله اینطور بودم جلوش نگرفتم بچه دیگه. این واقعا درمانش بسیار مشکله، احتیاج به عمل جراحی و مسائل دیگر. بنابراین این مسئله که الان خدمت شما عرض میکنم شاید هم الان وجود داشته باشه ولی سیکرت باشه و مطرح نشه، چون میدونید دیگه مطرح نمیکنن، میترسن مردم. در سالهای گذشته بسیار فراوان بود، بسیار شایع و اکثر کسانی که بارور نمیشدن، چه زن چه مرد، چون ببینید اگر کسی بیماری سوزاک رو داشته باشه به شریک جنسیش منتقل میکنه، زن داشته باشه به مرد منتقل میکنه، مرد داشته باشه به زن منتقل میکنه، در نتیجه هر دو براشون مشکلات بسیار زیادی به وجود میاد. خوشبختانه با کشف آنتیبیوتیک ها و گذشت زمان و آگاهی های مردم و جمع شدن این کسافتکاری هایی که تو جامعه بود، حالا چه از طریق جاهای معلوم الحال چه از طریق های دیگه، خوشبختانه انتقال این بیماری متوقف شده در ایران، ولی در جوامع دیگه فراوونه. ما یه وقتی یه جایی بحثی میکردیم راجع به شیپیش، گفتن که آقای دکتر شما که این راجع به شیپیش حرف میزنیم، مگه ما شیپیش هم داریم؟ گفتیم والا الان که خیلی زیاد داریم. گفتن یکی سوال کرد در خارج هم هست؟ گفتم والا من رفته بودم ایتالیا، یه برادرم اونجا تحصیل میکرد تو دانشکده پلی‌تکنیکش، برادرم یه نفر رو من نشون داد، گفت این سرش مدت هاست میخوره، تو ببین چشه چه من یا کنده تو سرش پاره شیپیشه. گفتم آقا این که شیپیش داره سرشه؟ گفت اینجا همه شیپیش دارن، یعنی این موها رو بلند میکردن فلان میکردن در اثر کثافت پرو. حالا همین مسائل که خوشبختانه در کشور ما الان کمتر شده، در خارج فراوونه، هنوز در اروپا و امریکا سوزاک فراوونه. حالا بیماری های پیشرفته ترش هم که به ایدز و اینا رسیده که اونجا کودک میکنه، اینا همه ناشی از بیبندوباری های جنسی. البته ما اگر اینو مطرح میکنیم براتون صرفا به خاطر آگاهی خودتون و آگاهی دادن شما به دیگران هستش. پس یکی از بیماری هایی که در اثر ازدواج ممکنه انتقال پیدا بکنه در اثر تماس جنسی، بیماری مجرای ادرار ناشی از میکروب گونوکوک هستش که از نظر طبی بهش گونوکوکسی میگن، اصطلاح عامیانه‌اش هم سوزاکه. اولش با سوزش ادرار، خارش در مجرای ادرار و گاهی اوقات هم اگر مرحله حاد باشه تب و اینها هستش، و اگر هم درمان نشه این سوزش اینا یواش یواش ایجاد چرک میکنه، به صورت قطرات چرک از آلت خارج میشه. این در مردا. در زنها هم به صورت واژینیت، التهاب مخاط واژن، تورم مخاط واژن، ادرار دردناک، سوزناک و سوزشدار و مقاربت های دردناک. بنابراین توجه کردن به این مسئله خیلی مهمه، به خصوص اینکه درمان بسیار ساده ای هم داره. اگر یه اورتریت سوزاکی به موقع تشخیص داده بشه با چند تا دونه پنسیلین خوب میشه. اصلا سوزاک که در دنیا کولاک میکرد با کشف پنسیلین تقریبا ریشه‌کن شد و الا وجود داشتش. و این بیماری فقط بیشتر مشکلات در مجاری تناسلی و مجاری ادراری به وجود میاره. بیماری نیست که مثلا فرض بکنید که آقا سوزاک داره به مغزش هم ممکنه بزنه، نه، این بیماری لوکاله در اون قسمت تناسلی، چه در مرد چه در زن ایجاد مشکل میکنه و مهمترین عارضش هم عقیم شدن هست، یعنی جلوگیری از بچه دار شدن میشه. من چون اگر بخوام هر کدوم از بیماری ها رو توضیح زیاد بدم از وقتمون خارج میشیم و از بحثمون خارج میشیم، من فقط این برای آگاهی دادم. دیگر از بیماری هایی که در مقاربتی هست و بسیار مهم بوده سالهای گذشته و هنوز هم ما عوارض اون رو میبینیم، بیماری سفلیس هستش. یه بیماری مقاربتی است که از طریق مقاربت انتقال پیدا میکنه، از طرق دیگه هم ممکنه ولی شایع نیستش، کمتر دیده میشه، بیشتر از طریق مقاربت هستش. و متاسفانه برعکس اون بیماری قبلی، بیماری است که گسترش داره، گسترده میشه، یعنی یه فردی که مبتلا به سفلیس شد این ممکنه مغزش هم دچار اشکال بشه. خیلی از شما ممکن یادتون نباشه افراد هستن که فلج هستن، دیوانه هستن، اشکالات روانی دارن، میگن اینا، ببخشید این حرفو میزنم، میگن اینا تخم سفلیسن. در گذشته در فرهنگ عامیانه ما به همین اصطلاح میگفتن. من یادم کسی که مبتلا به سفلیس میشه ممکنه تمام ارگانیسم بدنش مبتلا بشه. و فاجعه بزرگترش اگر یه فردی سوزاک داشته باشه و این آدم بیاد بره بچه دار بشه، بچهش مشکلی نداره، یعنی به بچه منتقلی رو نمی کنه، ولی سفلیس رو چرا؟ سفلیس رو اول که مبتلا هست طرفش رو مبتلا میکنه، طرفش که مبتلا شد بچهش مبتلا میشه در داخل رحم. همین حالا که اینجا خدمت شما هستم عرض میکنم بهتون که با با تمام اینه که میگم خیلی ریشه کن شده نیستش، در یکی از بیمارستان‌های بزرگ تهران به عنوان کمخونی برای یه بچه از ما مشاوره خواستن که من رفتم اونجا اونو ببینم، چون من فوق تخصصی خون اطفال هستش. رفتیم اونجا اون بچه رو ببینیم که این بچه کمخونه و اینها، و ما یه بررسی های شروع کردیم از لحاظ آزمایش های رو این کردن. ضمن آزمایش هایی که میکردیم، ما حالا چطور شد این آزمایش رو کردم، خودم نه آزمایش سفلیس هم کردیم، از این بچه بدیدیم سفلیسش مثبت هستش. ما سراغ پدر مادر بچه رو گرفتیم و گفتن آقا مادر این هم مریضه، الان در یه بیمارستانی بستری. چطور شده مادرش رو اینا؟ گفتن مادرش میزه که ضربه خورده به سرش، خونریزی مغزی کرده مادرش. در هر صورت ما پدرش رو خواستیم و باهاش صحبت کردیم و گفتیم آقا شما خودت مریض چیزی بودی؟ گفت نه چیزی توی گفت من یه چی بود. خلاصه خب اوائل میدونی این مسائل رو کتمان میکنن و اینها. وقتی که بحث کردیم گفتش که من سربازی در کردستان بودم. در اونجا خب بالاخره ما دو سال اونجا تنها بودیم و چه بودیم و چه بودیم و یه مقاربت های مشکوکی من داشتم. چون من سوال کردم ازش، گفتم مسئله بیماری مقاربتی داشتی؟ گفت من یه مقاربت های مشکوکی داشتم و یه مدتی هم تب میشدم و رفتم دکتر خوب شدم. چی جوری نمیدونم. گفتم حالا خانومت کجا؟ گفت الان خانم من در بیمارستان میگن خونریزی مغزی کرد. من رو اصل کنجکاوی و فالوآپ مریض، چون یه پزشک خیلی دوست داره ببینه که سرانجام مریضش چی میشه بالاخره، چی کارش تونسته بکنه، به خاطر این ما بچه رو گذاشتیم تحت درمان ولی خواستیم ببینیم مادرش چطوره. گفتش دکتر فلانی دکترش، ما دکتر فلانی تلفن کردیم گفتم آقا این خانم چشه؟ گفتش که والا این خانم یه خونریزی مغزی شده، ما اصلا نمیدونیم برای چی، نه ضربه‌ای خورده نه هیچی، خونریزی ساب آرکنه کرد. من به ایشون توضیح دادم که ما چون دکتر بچه این خانم هستیم، رفتیم بررسی کردیم، این بچه آزمایش سفلیسش مثبت در اومده، این کمکی بهت در این رابطه میکنه؟ گفت بله. من اینو میخوام بگم که بیماری سفلیس تا چه حد گسترش پیدا میکنه. اینه، این خانم از شوهرش سفلیس گرفت، هیچیش هم نبوده، این میکروبش رفته صاف در عروق مغزی جایگزین شده، عروق مغزی رو دچار اشکال کرده، در اثر یه تغییر فشار این پاره شده، این خونریزی مغزی کرده. همه از کجا سرچشمه گرفته؟ از اون بیماری اول. اینه که بسیار مهم هستش. باز خوشبختانه ما در جامعه همون کمتر داریم این بیماری رو، چون تماس های جنسی غلط و اینها الان تقریبا در کشور ما حداقل از ظواهر جمع شده، حالا اگر مخفیانه انجام میشه حتما کمتره. بیماری های جنسی و مقاربتی بیشتر از تماس های مشکوک، مجامع عمومی و اینها و گاهی اوقات هم از کردم از حیوانات میشه. در هر صورت بیماری سفلیس به صورت یه بیماری عفونیه، حتما لازم نیست در مجرای ادرار و در مجرای تناسلی مشکل ایجاد بکنه، ممکنه به صورت زخم هایی در اطراف مجاری تناسلی ظاهر بشه و به صورت بیماری های عمومی و تبدار تظاهر پیدا بکنه و باید بلافاصله جلوش گرفته بشه. خوشبختانه در آزمایش های قبل از ازدواج مملکت ما این آزمایش درش وجود داره و همه افراد اگر از طریق قانونی ازدواج بکنن و به صورت ازدواج های مخفی و صیغه و اینجور چیزا نباشه، این آزمایش حتما روشون انجام میشه و ما از اون جهت مشکل زیادی نخواهیم داشت. بیماری های دیگری که خیلی اهمیت داره و الان هم اتفاقا زیاد دیده میشه که از طریق یکی از راه های انتقالش مقاربت ها هست، بیماری هپاتیت هستش، همین زردی و ورم کبده که این روزه میبینید که واکسنش رو دارن شروع کردن به زدن و اینها عواقب داره. اگر فرض کنین خانمی یا آقایی مبتلا به هپاتیت فعال باشه اینها ازدواج کنن، از علاوه بر این که از مخاط دهانشون و اینها نوع آش رو انتقال میدن، نوع بش از طریق تماس جنسی هم انتقال پیدا میکنه و میتونه ایجاد ورم کبد بکنه و حتی کشنده باشه. و امروز هم ثابت شده که بیماری هپاتیت اگر به طور مزمن و طولانی بشه ممکنه ایجاد سرطان کبد بکنه. بنابراین آزمایش هپاتیت و اینها جزء آزمایش های روتین ازدواج ما نیست، ولی اگر چنانچه در سابقه خودتون یا در سابقه کسی که میخواییم باش ازدواج بکنیم مسئله زردی وجود داره، صلاحه که آزمایش مخصوص هپاتیت B انجام بشه که یه وقت اینها انتقال پیدا نکنه. بیماری دیگری که در سطح دنیا امروز مطرحه، خوشبختانه در کشور ما کمتره، بیماری ایدز هستش که خیلی زیاد سر صدا شد تو روزنامه و رادیو و تلویزیون اینها شنیدید. بیماری بیماری کشنده‌ای هستش و تا این ساعت که بنده در خدمتون هستم هیچ درمانی براش پیدا نشد و اگر کسی مبتلا به بیماری ایدز شد فعلا هیچ درمانی نداره و محکوم به فنا هستش. بیماری است که چند سال گذشته شناخته شده ولی به طور قطع از 10 الی 15 سال گذشته وجود داشته ولی نمیشناختنش. برای اولین بار در آفریقا، این از جهت اطلاعات عمومیتون میگم چون خیلی سوال میکنم مردم میل دارن اینو بدونن، برای اولین بار در آفریقا دیده شده. وقتی که بررسی کردن ریشه یابی شده معلوم شده در اثر مقاربت انسان با میمون این بیماری مبتلا شده. یعنی این ویروس اصولا در میمون بوده، در ابتدا در میمون هم ایجاد بیماری میکرده و حالا چه عوارضی داشته کسی میمونا نرفته بوده قبلا بررسی بکنه، حالا شاید به عنوان تحقیقات این کارو بکنن. بعد در جوامع عقب افتاده و مشکل دار و مسئله دار میدونید که وقتی که پارتنر مناسب افراد برای خودشون پیدا نکنن متاسفانه با حیوانات طرف میشن. ما خودمونم سالهای گذشته هم اینجا دیدیم و شنیدیم و گفتن. معلومه که در زمان قدیم حتی در زمانهای گذشته هم این مطرح بوده. شما تو رساله ها میخونید میگن اگر با یه شتری مثلا مقاربت انجام شد اون شتر مردم اون شهر نمیتونن گوشتشو بخورن. معلومه که مطرح بوده. در آفریقا هم بعد که این بیماری ایدز رو پیگیری کردن دیدن که از میمون انتقال پیدا کرده به انسان. از انسان وقتی که کسی که مبتلا شد خب مقاربت میکنه به انسانهای دیگه منتقل کرد و بعد که دیگه قضیه گسترش پیدا کرده و عمومیت پیدا کرده معلوم شده که وقتی که از طریق مقاربت این بیماری به کسی انتقال پیدا کرد حالا اگر خون این آدم رو به کسی بزنن اون آدم دیگری هم مبتلا میشه، اگر از طریق خراش روی پوستش و یا زخمی ترشحات یه انسانی که دارای این ویروس هست انتقال پنتر شد وارد اون زخم شد اون شخص مبتلا میشه. ما الان در ایران هر چی بیماری ایدز داریم بیشتر از طریق انتقال خون بوده. خون افراد مبتلا رو تزریق کردن یا فاکتورهایی هستش که برای بیماران هموفیل از خارج وارد کردن، اینها آلوده بوده زدن به اینا ایدز گرفتن. ما هنوز به اون صورت گسترش بیماری ایدز رو در ایران از طریق مقاربت نداریم، ولی اگر مسائل بهداشتی رعایت نشه و افرادی که میرن خارج برمیگردن میان یا نقل و انتقال از طریق مرزها، خب مسلماً این فاجعه به ما هم منتقل خواهد شد. کما اینکه در سوئیس الان بزرگترین آمار بیماری ایدز رو در سوئیس دادن و اونجا که تماس‌های جنسی آزاده و بیشتر هم از طریق همجنس بازی ایجاد شده متأسفانه و شما روزنامه‌ها می‌خونید که افراد خیلی سرشناس از طریق همجنس بازی به این بیماری مبتلا شدن و عرض کردم الان تا الان هیچ واکسنی یا هیچ درمانی برای این مسئله گزارش نشده و شناخته نشده و حالا به کجا بریم و چطور این بیماری کشف بشه و درمان بشه مسلما میلیون‌ها قربانی خواهد گرفت. پس شما می‌بینید که مسئله ازدواج و مسئله مقاربت وقتی وارد عمق مسئله بشه می‌بینید چقدر اهمیت پیدا می‌کنه. ببینید الان واقعا به نظر من سرطان، حالا وقتی یکی می‌گیره، حالا درسته میگم مالج نری، ولی بالاخره یه اقدامات درمانی، یه شیمی درمانی، یه کارایی میتونن واسش بکنن. این مریضه حالا قرار 6 ماه بمیره، ممکنه 3 سال هم نگرش دارن. ولی الان بیماری لاعلاج قرن ما این بیماری هستش و از کجا انتقال پیدا کرده؟ از رای یه تماس جنسی های غلط. ببینید چطور شده دیگه. از تو آفریقا تماس جنسی با میمون حالا تمام دنیا رو گرفته. بنابراین از این مسئله نمیشه غافل شد که مسئله تماس جنسی، مسئله مقاربت، مسئله عشقبازی این چیزیست که یکی از ملزومات انسانه. حالا میخواییم رومون بشه مطرحش بکنیم، میخواییم رومون بشه مطرحش نکنیم، وجود داره. بالاخره یه جوان باید ارضا بشه از نظر جنسی. حالا راه صحیحشو برای ما دینمون مشخص کرده از چرایی باید وارد شیم. جاهایی که به این حرفا اعتقاد ندارن واسه خودشون یه جوری دیگه مطرح کردن، ولی حالا به این آرزه رسیدن. تماس جنسی آزاد در اروپا، در آمریکا، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ماه به ماه هزاران نفر بیماری‌های مقاربتی رو به همدیگه انتقال میدن. تماس جنسی آزاد، راه جلوگیری از حاملگی رو تو دبستان‌ها یاد میدن. الان یه پزشکی بودش، رفته بود امریکا، برگشت. من ازش سوال کردم خب چطور شد برگشتی؟ گفت من دو تا دختر دارم. شب دختر من اومده پرزرواتیو که برای جلوگیری به من نشون داد، میگه این چیه بابا؟ این تو مدرسه به من دادن. همین کاپوت دیگه فارسیش. میگه خب یه دختر من تو این جامعه میخواد بزرگ بشه، من چه بکنم؟ برگشت. اونم پس آزاد بودنش و باز بودنشه. هر جا بریم بالاخره میبینیم که راه صحیحش تو کانال ازدواجه. ازدواج صحیح، ازدواج درست و موفق. و هر چی بی‌بندوباری زیاد بشه این بیماری‌ها زیادتر خواهد شد و مشکلات بشر زیادتر. و حالا رو کجاها اثر میذاره و چه میکنه و اینها، حالا ما وارد اون بحثش نمیشیم که این بیماری چیه، چه کار میکنه. من فقط به عنوان یه اطلاعات عمومی راجع به این بیماری خدمتتون عرض کردم. از دسته این بیماری ها که بیماری های عفونی هستن که ما خارج بشیم، میایم سر بیماری های ژنتیکی، بیماری هایی که از طریق نطفه انتقال پیدا میکنه. عرض کنم که همتون اطلاع دارید، من نمیدونم تأثیرات آقایون در چه حدیه، ولی به هر صورت در مدارس، در دبیرستان ها اینها رو مطرح میکنن. در کتبم هستش که انسان از یک سلول به وجود میاد، یه دونه سلوله، این سلول تقسیم میشه، میشه دو تا، میشه سه تا، میشه پنج تا، میشه ده تا و زیاد میشه و یک انسان رو تشکیل میده. این انسان از کجا، این سلول از کجا میاد؟ این سلول از سلول های جنسی مخالف میاد، یکی از زن یکی از مرد میاد. سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده لقاح پیدا میکنه و سلول تخم یا زیگوت یا همون نطفه رو تشکیل میده. حالا اگر این سلول‌های جنسی زن و مرد دچار یه اشکالی باشن، یه مسئله‌ای داشته باشن، اون نطفه‌ای که تشکیل میشه اون نطفه بیماره و اون بچه‌ای که از این نطفه به وجود خواهد آمد دچار مشکل هستش. حالا این حرفایی که ما می‌زنیم به چه درد می‌خوره؟ برای اینکه اگر راه پیشگیری وجود داره از این کار ممانعت بشه، از این کار جلوگیری بشه. بیشترش هم آقایون اطلاعاته. همین مولوی هم در شعرش میگه اونی که موفق تره اونی که اطلاعش بیشتره. واقعا اطلاعات. یه ازدواج قرار میشه انجام بشه، دختر عموی بنده رو میخوام من بگیرم، افکار عامیانه و خرافات از این حرفا که همچی شده، ما تو رو از بچگی واسه اون گفتیم اینها به ما غلبه میکنه و ما چشممون رو میبندیم، نگاه نمیکنیم که تو خانواده من و عموم یه بیماری ژنتیکیه. بچه عمون وقتی رفته ازدواج کرده، بچهش عقب مونده شده. من اینا رو توجه نکنم بهش، اهمیت ندم بهش، بذارم پای حساب مسائل خرافی. میدونید دیگه شما همه، ما همه تو این جامعه هستیم. میگه آقا این بچهش عقب مونده شد، لابد نطفه شده نام شب یه شنبه بوده، از این حرفا. و نگاه به واقعیت نکنیم که شاید در خانواده من و عموم یا خانواده من و داییم یه اختلال ژنتیکی وجود داره که به طور نهفته است. و حالا اگر من بیام با دختر داییم ازدواج بکنم، ممکنه این در بچه من شکوفا بشه. یه بیماری خفیف من دارم، ظاهر نیست از نظر ژنتیکی، یکی هم دختر داییم داره، حالا ما با هم ازدواج بکنیم، ممکنه این بچه ما مشکل پیدا بکنه. حداقلش این آگاهی اینه که میریم دنبالش، تحقیق میکنیم، میریم اگر راهی داره، آزمایشی داره، کاری داره، باید بکنیم. ولی اگر بی توجه باشیم و این اطلاع نداشته باشیم چه میشه؟ پس فردا صاحب یه بچه عقب مونده میشیم، صاحب یه بچه میشه که تا آخر عمر فعالیت و زندگی و بودجه ما رو صرف خودش میکنه اون بچه. حالا اگر خیلی زرنگ باشیم بذاریمش توی یکی از این مراکز عقب مونده ها. پس توجه داشته باشید که بیماری های ژنتیکی همیشه اهمیت داره، ولی متاسفانه همیشه با آزمایش و بررسی قابل پیشگیری نیستش. ولی همین آگاهی داشتنش و توجه داشتن بهش در موقع ازدواج خیلی اهمیت داره. توصیه من به شما اینه، اگر یه ازدواج فامیلی قراره بکنید، حتما توجه بکنید ببینید بیماری هایی تو خانوادتون نبوده که جنبه ارثی داشته باشه، بیماری های ژنتیکی وجود نداشته. اینا رو دقت بکنید. اگر اینا رو بهش بی‌توجه باشید، پس فردا دچار مشکلی میشین که قابل حل نیست. همین بیماری که مرتب تو تلویزیون تالاسمی واسه شما میگه، این قابل پیشگیری ها. اگر فرض بکنید که دو نفر آدمی که میخوان ازدواج بکنن به این موضوع دقت داشته باشن، به این موضوع توجه داشته باشن، این ازدواج رو انجام ندن، جلوی این همه تالاسمی. الان هزاران هزار در ایران تالاسمی وجود داره که ماه به ماه باید خون بزنن. یعنی خونم که ساخته نشه، بعد من و شما بریم خون بدیم به اینا بزنن، اینا زنده بمونن. تازه چقدر عمر میکنن؟ یا عمر کم دارن. بیشتر هم ازدواج های فامیلی یا ازدواج در یه مناطق مختلف هست. وقتی میبینیم آقا من میخوام ازدواج بکنم، میبینم نویه داییم بیماری تالاسمی داره، من نباید برم قبلش پیگیری بکنم ببینم منم که فامیل اینم، نکنه منم خفیفشو داشته باشم. هیچ علامتی نداره. ممکنه من که اینجا نشستم بیماری تالاسمی خفیف داشته باشم، هیچ مشکلی هم برای خودم تا آخر عمر هم ایجاد نخواهد کرد. ولی اگر من تالاسمی خفیف با دختر داییم که تالاسمی خفیف داره ازدواج کنم، بچه‌م تالاسمی شدید پیدا میکنه که از همون سه ماهگی باید ماه به ماه خون تزریق بکنه. و دیدین شما دیگه، تلویزیون نشون میده مرتب و در ایران هم زیاده. منشأ ژنش اصلا مال ایتالیا بوده، سواحل مدیترانه بوده، به یونان و به ترکیه و به ما هم رسیده. واگیر و اینا نداره، ولی چیزای مسائل ژنتیکی هست. یا ازدواج هایی که میکنن، مثلا حاملگی در خانم در سین بالا ایجاد میکنن، سین بالا. این آگاهی شما خیلی مهمه. یه آدم 45 ساله یه بحثی میشه، سلام مصلحت میکنه، آیا بچه دار بشه؟ از من دکتر بپرسن، من میگم نشه. چرا؟ همه این بچه های منگولی که شما تو خیابون میبینید، چشاشون اینطوره، منگولن، عقب موندن، اینا حاصل چی هست؟ اینا حاصل بچه دار شدن مادر در سن بالاست. هم اسلام هم علم هر دو به ما گفتن ازدواج یه موقعی معینی داره بچه دار شدن، یه موقعی هر سنی آزاد نیستش، یه سنی داره، یه محدوده‌ای داره، اون خوبه. برای شما وقتی آگاه باشید، یه ازدواج در سن بالا انجام میشه، حاملگی در سن بالا، هر چی سن از 35 سال در خانم بره بالاتر، احتمال بیماری منگول بچهش میره بالاتر و میدونی که اینا عقب مونده هستن. بنابراین بحث بیماری های ژنتیکی با وجود اینکه بحث بسیار مفصل و طولانی هستش و تا حدودی با آگاهی های شما قابل پیشگیری هستش، اطلاع داشتن، پرسیدن، صلاح مصلحت کردن، مشاوره پزشکی کردن، اینها باعث میشه که اگر ازدواج های فامیلی میخواهید بکنید یا در خانوادتون بیماری های ژنتیکی وجود داره، اینها رو شما بهش توجه داشته باشید، هم در مورد خودتون هم در مورد کسانی که با شما صلاح مصلحت میکنن. ما چون بحثمون خیلی کلی و فشرده هستش، خب خیلی از مسائل نتونستیم مطرح بکنیم براتون. عقب موندگی های ذهنی حتما ژنتیکی نیستن، یه عده‌شون اکتسابین. یعنی ممکنه که یه جنینی که در شکم مادرشه، مثلا فرض کنید که مادرش مبتلا به بیماری سرخجه بشه، این جنین صدمه بخوره، بعد که به دنیا میاد این بچه عقب مونده باشه، آیا این ژنتیکیه؟ نه خیر، این اکتسابیه، این مسئله ای نیست. یا بچه‌ای است که موقع زایمان دچار اشکال شده، اکسیژن به مغزش نرسیده، عقب مونده شده، این تأثیری داره در ازدواج فامیلی؟ اصلا تأثیری نداره. یا بچه‌ای است که بعد از تولد دچار زردی شده، این زردی شدید بوده، مغز بچه رو خراب کرده، بچه عقب مونده شده. اگر این عقب موندگی ذهنی با پیگیری و تفحص شما نشون بده که جنبه ژنتیکی داره، میگم بله در اجدادشون هم بوده، در خانواده در گذشته بوده، جنبه اون مهمه. ولی اگر من میگن آقا این بچه مننژیت گرفت اینجوری شد، این چیزیش نبود، این به دنیا اومد خوب بود، اینا هیچ تأثیری در ازدواج نداره و این حرفایی که من زدم ایجاد وسواس ان شاء الله نکنه و یه چیزایی که بچه‌ای بوده، دختری بوده، به دنیا اومده، بعدش مننژیت گرفته، عقب مونده شده. حالا شما یه دختر 17 ساله است، می‌بینید عقب مونده است، میگه من حالا خواهرشو نگیرم چون این عقب مونده است. نه، تفحص کنیم ببینید چی بوده علتش. اگه علتش بیماری خودش بوده یا در داخل رحم مادر دچار مشکل شده یا موقع زایمان، این که ربطی به خواهرش نداره. ولی اگه ژنتیکی بود چه؟ بعضی از افراد اینو جنبه تفریحی و شوخی بهش بدن، ولی چقدر ما زیاد شاهد این بودیم که چه ازدواجای نابسامون باقی مونده، چه انحرافات جنسی به وجود اومده در اثر ندیدن و ندانستن این موضوع. همه فکر میکنن
ازدواج و عمل زناشویی. ازدواج حالا نه، عمل زناشویی فکر کنم یه غریزه است، هر کسی باید بلد بشه و این کارو بکنه و بره، و مثل چطور دو تا حیوان با هم، نه درسته یه غریزه است، ولی جهت میخواد، این آموزش میخواد. اگر بدون آموزش باشه، شما ببینید نیازش هم احساس شده دیگه. این همه کتبی که در سالهای گذشته نوشته شده راجع به این مسائل با عکسای مبتذل و اینا، این همه فیلمایی که راجع به این مسائل ساخته شده، این همه مسائلی که در خواهی نشون دهنده چه، نشون دهنده اینکه نیاز دیگه، نشون دهنده اینه که بشر میخواد یاد بگیره که چیکار باید بکنه، چجوری بکنه. خب حالا به تناسب این انحرافاتی هم پیدا میشه، اینه که اگر ما میخوایم این بحث رو بکنیم و واقعا هم خارج از تخصص منه، ولی به خاطر راهنمایی تا اون حدی که اطلاعی دارم میخوام خدمتتون بگم، صرفا به خاطر اینه که واقعا شما هم دیگران رو راهنمایی بکنیم، چون ما اینجا یه جمع کوچیکی داریم، چقدر میتونیم به هم دیگه، ولی شما باعث میشه که اگر یه چیزی من بلد بودم و بهتون گفتم که شما همتون از من بیشتر اطلاع دارید، ولی اینو حداقل به دیگرانم منتقل بکنید، روشن بکنید، مساله رو از اون پرده خجالت و اینا درش بیارید تا قضیه حل بشه. یه ازدواج صحیح، یه تماس جنسی صحیح و درست و ارضا کننده واقعا سلامت خانواده رو تضمین میکنه. الان در فرهنگ ما قدیمی ها به این عمل زناشویی قدیمی ها میگه خاک تو سری، میرفت یه خاک تو سری کنیم یه بچه هم افتاد رو دستمون، میگن دیگه. الان تو جوامع ما، توی روستاهای ما، آقا جلوگیری رو بلد نیستن. هر دفعه که نزدیکی میکنه یه بچه است، فقط اون فواصلی که حامل است نمیشه، هر نزدیکی یه بچه است. حالا چرا جای دور بریم؟ افلاد تحصیل کردن من دیدم اینطورن، نمیتونن، نمیشه. هر اصلا خانم قسم میخورد منزجرم از این کار، به خاطر اینکه هر دفعه رفتم پیش شوهرم یه بچه آوردم، 6 تا 7 تا 8 تا بچه. خب اینا ناآگاهیه دیگه، اینا بلد نبودنه، نه وارد نبودنه. حالا الان شما ببینید پدران ما، گذشتگان ما بلد نبودن این کار رو، رو غریزه انجام میدادن. چطور ممکنه توی اتاقی که یه زن و مرد خوابیدن 4 تا بچه این کار رو انجام داد؟ چه لذتی داره اون اصلا؟ چی هست؟ چه فجایعی پاقل اون به وجود میاد؟ من تقریبا 4 ماه گذشته بود یه دختر بچه رو آوردن، اینو برای این میگم که ببینید چه انحرافاتی هم ندانستن چی به وجود میاره. یه دختر بچه 11 ساله رو آورد مادرش پیش من، گفت این دلش درد میکنه، مدیر مدرسه‌اش با شما آشناست، گفته بیاریم پیش شما، هر جو بودیم خوب نشد. معاینه کردیم گفتیم کجا درد میکنه، دختره گفت من دلم درد نمیکنه، این بیخودی میگه، این حرفا دوگانگی داره. به مادره گفتم کی تو رو فرستاد؟ گفتش که خانم فلانی مدیر مدرسه است. منم با فرهنگی ها روابطم خوبه، چون من اعتقاد من اینه که هر کاری از راه آموزش فرهنگی درست میشه، بقیهش بی خودی. اینه که من با مدارس روابط دارم، میگم بیا صحبت کن، میرم میکنم. به اون خانم تلفن کردم همونجا جلوشا، گفتم خانم فلانی فلان اینو شما فرستید. بهش گفتم که اینو واسه چی فرستادین پیش من؟ گفتش که آقای دکتر این بچه ناراحته تو مدرسه، تو کلاس ناراحته، حرفای بزرگتر از سنش میزنه، ما میخواستیم رو بفرستیم پیش شما، نمیدونستیم چی بگیم، گفتیم برو که دلش درد میکنه. حالا به داخل به مادرش گفت، به دختره گفتم تو برو بیرون ببین. گفتم این چیه ناراحتیش؟ گفت این اصلا سر گوشش میجنبه. گفتم شما چند نفری؟ گفت منم 3 تا پسر دارم، 4 تا دختر، 7 نفر. پسر بزرگ چند؟ پسر بزرگ 18 سالشه. کجا میخوابین؟ من و باباش اخیراً، حالا قبلا که همه با هم یه جا میخوابیدیم، اخیراً من و بابا یه جا میخوابیم، بقیه بچه‌ها اتاق بالا همه با هم دست جمعی. گفتم خب حالا چیزی شده؟ چیزی دیدی؟ فکر میکنم برادرش ناراحتش میکنه. گفتم خب حالا بگو بچه رو بیاد. بچه اومد تو، تا اومد تو ما اینکه از اون حقوقی پزشکینه، خب چیکار کرد برادرت تو رو؟ به من نگفتی؟ نه. خلاصه بعد از صحبت آقای این فاجعه، برادر به خواهر تجاوز کرده و من نامه نوشتم به یه دکتر زنان دوستم، گفتم ایشونو معاینه کن. بعد از اینکه ایشونو معاینه کرد، اینو میخوام بگم ببینید مسائل به کجا خواهد کشید. بعد از اینکه دوستم معاینه کرد، به من یه نامه محرمانه نوشت، درشم بس که این دختر به کرات بهش تجاوز شده، کار یه برادر و یه شبه و یه دفعه نیست، به کرات بهش تجاوز شده. مادر گفت چی نوشته؟ گفتم چیزی ننوشته، نوشته حالا شده ولی باید مواظب باشین. مادر رو فرستادم دوباره از دختر سوال کردم. بله، پسر دایی و پسر عمه مادر و اینا هم بودن در جریان، در کار مشغول شده. خب تو میگم تو چرا اجازه دادی این کارو با تو بکنم؟ تو چه اطلاعی داری؟ بالاخره ریشه یابی، آقا این پدر و مادرش رو مشغول کار دیده. خب بچه‌ای که آگاهی نداره، برادر بزرگش گفت بیا همون کاری که اونا میکنن ما هم بکنیم. این آیا این پدر و مادر چقدر آگاهی داشتن؟ این غیر از این حرفیه که من زدم. هر دفعه فلان هم خب یه بچه، این بچه‌ها رو چجوری بزرگ کنن، چجوری تربیت بکنن، چجوری اینطور میشه دیگه. من این جریانی که بهتون میگم واقعیت داره. سه هفته بعدش آقای دکتر شرفی که همتون میشناسین دوست منه اومد پیش من، گفتم دکتر شرفی این قضیه اینجوریه، من اینا رو بفرستم تو صحبت بکن فلان بکن، من خیلی برام فاجعه است، خیلی ناراحتم فلانم. بیشتر از همه میدونین منو چی شوکه کرد؟ رفتار دکتر شرفی. گفت آقای دکتر از این چیزا زیاده، اونا میبینن من نمیبینم. حرف اون ببینید چقدر با این مسائل برخورد داره که اصلا از حرف من تعجب نکرد. گفت زیاده، ولی شما بفرست من پیش خانم فلانی معرفی کنم، این دکتر شرفی من حاضرم بیاد بپرسین ازش ببین دروغ میگه. اینا ندانستن، وارد نبودن مسائل و غلط مطرح کردن. آخه پدر و مادر، شما میخواید از این کارتون لذت ببرید یا میخواید بچه درست بکنید یا میخواید انجام وظیفه یا میخواید فقط شهوتتون رو بخوابونید؟ کدومش؟ به نظر من همشه، ولی اصل قضیه رو نمیدونه که این کار اصلا یه مفهوم دیگه ای داره، یه فلسفه دیگه ای داره. بچه دار شدن هم یکی از چیزاش. منظور این هستش که ما واقعا نیازش رو احساس میکنم، بیان کردنش در هر جایی در هر محفلی واقعا ممکنه ایجاد یه سوء تفاهم ها و یه مسائلی رو بکنه. یکی ما اینجا باهاتون بحث میکنیم، واقعا میخوایم ازش یه بهره برداری بشه و شما یه منادیانی باشین که به دیگران برسونین، یاد بدین به مردم، بگید این کار آموزشیه، این برای سلامت خانواده لازمه، برای اینکه زندگی از هم پاشیده نشه لازمه که بدونن چی هست چه کار. حالا ما چقدر موفق میشیم و چقدر میتونیم با شما روباز یا کسانی که واقعا کسان دیگه ای که نیازمند ممکنه باشن و این مسائل بدونن بگیم، امیدواریم خدا کمکمون بکنه و ما یه نتیجه ای از این جلسات ببریم. امیدواریم توشه آخرتون باشه. ما قراره یه جلسه دیگه هم در خدمتتون باشیم راجع به مسائل ازدواج، یه خود وارد جزئیات بشیم، یه اطلاعاتی که من دارم خدمت شما بگم، یه صلوات دیگه بفهمید.